با سرخچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به برخی گمانه‌زنی های رسانه‌ای مبنی بر نزدیک بودن توافق تهران واشنگتن در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت رسانه‌ها همچنان در حال گمانه‌زنی درباره توافق قریب الوقوع میان ایران و آمریکا هستند. مطمئن نیستم که واقعا در چنین نقطه قرار داشته باشیم. عراقچی در ادامه این پست در حساب کاربری خود نوشت جمهوری اسلامی ایران با صداقت و دنبال راه حل دیپلماتیک است که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند، اما این مستلزم توافق است که همه تحریم‌ها را لغو و حقوق هسته ایران از جمله غنی‌سازی را محقق کند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به خبری که یک رسانه آمریکایی به نقل از منابع اطلاعاتی اتریشی درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرده نوشت، اما درباره آخرین خبر جعلی علیه دیپلماسی ایران و آمریکا استفاده ابزاری از نام ایران برای حمله به منتقدان داخلی در آمریکا حتی برای اسرائیل نیز اقدامی بی ارزش است. رسانه آمریکایی فاکس نیوز با انتشار خبری مدعی شد گزارش اطلاعاتی جدید که مقامات اتریشی جمع آوری کرده اند ادعا می کند که ایران همچنان به برنامه فعال تسلیحات هسته‌ای خود ادامه می دهد. برنامه‌ای که به گفته این گزارش می تواند برای پرتاب موشک در فواصل طولانی مورد استفاده قرار گیرد. در گزارش فاکس نیوز آمده است این یافته‌های اطلاعاتی که مقامات اتریشی جمع آوری کرده اند با ارزیابی دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در تضاد است. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا در ماه مارس به کمیته اطلاعاتی صنایع ایالات متحده گفت که جامعه اطلاعاتی آمریکا همچنان بر این باور است که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و رهبر عالی ایران مجوز تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای این کشور را صادر نکرده است. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد برخی گزارش‌های منتشر در رسانه‌های غربی راجع به آخرین وضعیت مذاکرات ایران آمریکا گفت تنها موضوع گفتگو میان ایران آمریکا موضوع هسته‌ای و رفع تحریم هاست و هیچ موضوع دیگری در این مذاکرات مطرح نبوده و نیست. سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اولویت خاتمه تحریم های ظالمانه تصریح کرد هیئت مذاکره کننده ایرانی از هیچ کوششی برای رفع تحریم های ظالمانه آمریکا که بدون تردید غیر قانونی و ناقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بشر است دریغ نخواهد ورزید و معیار و ملاک سنجش جدیت آمریکا را در همین موضوع رفع تحریم ها می داند. بقایی با رد کامل شایعات مرتبط به انعطاف ایران در رابطه با موضوع غنی‌سازی افزود ادامه غنی‌سازی در ایران به عنوان بخش لاینفک صنعت هسته‌ای کشور یک اصل بنیادین برای جمهوری اسلامی ایران است و هر پیشنهاد یا ابتکاری که مغایر این اصل بوده یا زمینه‌ساز تضییع این حق باشد مورد پذیرش نیست. خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/ri در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodarimashhad. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دمیدم سرگردان سوی تو، دریا دریا گذشتم در توفم اسبی تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبی تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسبی تو. در دست دوای دل روی تو بهشت بریم، موی تو بنفش کریم، زنجیر به پای دل.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
مسیر
افتخار بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز، دوستان صمیمی، سلام بر شما. باز هم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در برنامه قبل درباره نقش جهاد سازندگی با عنوان یکی از نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی در محرومیت زدایی از مناطق محروم و کم برخوردار از امکانات زندگی و توسعه انسانی صحبت کردیم. نقش جهاد سازندگی با توسعه مناطق روستایی و مناطق محروم محدود نشد و با آغاز جنگ تحمیلی صدام علیه جمهوری اسلامی ایران در سپتامبر 1980 نقش مهمی در مهندسی جنگ در ساخت جاده، خاکریز، پل و انواع سنگر داشتند. و جهادگران در 8 سال دفاع مقدس لقب سنگرسازان بی سنگر دادند. با پایان یافتن جنگ تحمیلی در سال 1988 فعالیت‌های جهاد سازندگی نیز توسعه یافت و در زمینه‌های شیلات و آبزیان، منابع طبیعی و اشتغالزایی گسترش یافت. امروز هم همراه ما باشید تا باز هم از جهاد سازندگی با شما صحبت کنیم. همراهان گرامی، یکی دیگر از اقدامات جهاد سازندگی پس از پایان جنگ بازسازی شهرها و قریه‌های جنگ زده و ویران بود. یکی از شهرهایی که ارتش بعث عراق به طور کامل ویران کرد و حتی یک دیوار هم باقی نگذاشت، شهر قصر شیرین در شمال غرب ایران است. جهاد سازندگی نقش موثری در بازسازی این شهر به طور کامل ویران شده داشت. جهاد سازندگی در دوران فعالیتش دستاوردهای مهمی داشته است. دستیابی به خودکفایی و بی‌نیازی از واردات در بخش دام و طیور، بهره‌گیری از روش‌های مناسب سگ در بخش شیلات، پرورش و تولید سالانه هزاران تن میگو و ماهیان سردابی و گرمایی از جمله دستاوردهای جهاد سازندگی است. اجرای بیش از 2000 طرح راهسازی، ساخت مکتب، جایگاه سوخت، چای کشاورزی و برق‌رسانی و احداث جایگاه‌های توزیع سوخت در بخش عشایر از دستاوردهای دیگر جهاد است. اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل، مدیریت و احیا و غنی‌سازی جنگل‌ها، اجرای طرح ملی تعاون دام و مرتع، توسعه فضای سبز و جنگل‌کاری و ایجاد کمربندهای سبز حفاظتی در بخش منابع طبیعی و کمک به مناطق محروم کشورهای مسلمان از جمله اقدامات این نهاد است. جهاد به منظور برقراری پیوند بین فعالیت‌های اجرایی با مراکز تحقیقاتی اقداماتی به عمل آورد که از جمله آنها می توان از راه اندازی 6 مؤسسه تحقیقاتی مادر، رازی، جنگل و مراتع، دامپروری، شیلات و آبخیزداری و مهندسی، تولید واکسین های پزشکی و دامپزشکی که تولید آن از 1.5 میلیارد در روز به 3.8 میلیارد در روز افزایش یافت و همچنین فناوری ساخت واکسین و صدور آن نام برد. همراهان گرامی، باید به این نکته اشاره کرد که مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی امروزه یکی از مؤسسات پیشروی ایران در تهیه واکسن از جمله واکسن کرونا است. در سال 1993 مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی با عنوان اولین مرکز اطلاع رسانی علمی کشور تأسیس شد که با راه اندازی سرویس اطلاعات علمی و سازماندهی متمرکز بر نشریات خارجی موفق به کسب 2 جایزه رتبه 1 کشوری و 1 جایزه بین المللی شد. مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد سازندگی نیز با تربیت 10,000 نیروی متخصص از سطح کاردانی تا دکترا با عنوان الگوی جدیدی در نظام آموزشی کشور به وجود آمد. جهاد سازندگی در طول نزدیک به 4 دهه عمل کرده خود با اجرای طرح‌های گوناگون عمرانی و کشاورزی در دورترین نقاط قریه‌نشین کشور ایران و همچنین انجام پیشرفته‌ترین طرح‌های مهندسی رزمی در طول دفاع مقدس نقش مهم و تعیین کننده خود را در امور اجرایی و اثبات رسانده است. این نهاد در برآوردها و جمع‌بندی عملکردهای سالانه همواره در صدر جدول نهادهای مردمی جوشیده از انقلاب اسلامی قرار داشته است. همکنون جهادگران جهاد سازندگی فعالیت‌های خود را در قالب تشکیلات جدید و با بهره‌گیری از امکانات بیشتر به مردم ارائه می‌دهند. طرح‌های بهزرایی کشاورزی، اصلاح و ترویج نژاد دام و طیور، آموزش روستایی، آبرسانی به قریه‌ها، تشکیل و توسعه کتابخانه‌های قریه، احداث و نگهداری راه‌های قریه، برق‌رسانی به قریه‌ها و چاه‌های کشاورزی، حمایت از صنایع قریه، از جمله موفق‌ترین اقدامات جهاد سازندگی تا کنون بوده است. آنان تا پایان دهه 80 شمسی با بیش از 36,000 قریه آب و برق رساندند و افزون بر 80,000 کیلومتر راه قریه احداث کردند و برای بیش از 50,000 نفر در بخش صنایع قریه نشین ایجاد اشتغال کردند و با تشکیل تعاونی های قالیبافی 500,000 قالیباف سالیانه 2.1 میلیون متر مربع قالین تولید و با بازارهای داخلی و خارجی عرضه کردند. دوستان عزیز، بهتر است به این نکته اشاره کنیم که توسعه زیرساخت‌های کشور با فعالیت‌های جهاد سازندگی محدود نشده است و در دیگر بخش‌های دولت جمهوری اسلامی فعالیت‌های عمرانی گسترده‌ای در جهت توسعه ایران انجام دادند. در بخش راهسازی و حمل و نقل تا سال 1979 حدود 565 کیلومتر خطوط ریلی در ایران ساخته شد. اکنون ایران نزدیک به 13,000 کیلومتر خطوط ریلی دارد. به عبارتی متوسط سالانه احداث راه‌آهن در ایران از زمان ورود این صنعت به ایران قبل از انقلاب 80 کیلومتر بوده و این عدد بعد از انقلاب به 280 کیلومتر در سال افزایش یافته است. افزایش راه‌های اصلی و فرعی کشور از 36,000 کیلومتر و بیش از 200,000 کیلومتر از جمله اقدامات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت کاهش فاصله مناطق محروم با کلان شهرها بوده است. ساخت اولین متروی کشور در تهران و توسعه و تعمیم آن و سایر شهرهای بزرگ، افزایش میدانهای هوایی از 22 میدان هوایی به حدود 100 میدان هوایی از جمله اقدامات مؤثر دیگر در توسعه زیرساختهای کشور ایران بوده است. دوستان عزیز، خوب است از افزایش تعداد بنادر و ارتقای ظرفیت آنها از 10 میلیون تن و بیش از 125 میلیون تن هم بگوییم. ساخت و توسعه پایانه‌های مسافربری و باربری در اکثر شهرها، توسعه ناوگان دریایی از 2217 تن ظرفیت در سال 1979 و 17876 تن در سال 2000 و در اختیار داشتن بزرگترین ناوگان دریایی منطقه دستاوردهای دیگر است که در عرصه حمل و نقل پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است. دسترسی آسان و انرژی ارزان یکی از دغدغه‌های همه دولت‌ها در جهان است. جمهوری اسلامی ایران دارنده بزرگترین ذخایر گاز جهان است. اما مردم ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با غیر از تعداد محدودی شهر و قریه محروم از دسترسی به این نعمت خدادادی بودند. تا قبل از انقلاب اسلامی فقط 5 شهر از لوله‌کشی گاز بهره‌مند بودند که این شهرها نیز عمدتاً در مسیر خط لوله سراسری قرار داشتند. حالان که تنها در فاصله سالهای 1979 تا 2001 به اندازه 62 برابر کل دوران گذشته انشعاب گاز طبیعی نصب شد. همکنون نه تنها تمام مناطق شهری کشور ایران از این نعمت بهره‌مندند، بلکه اکثر مناطق روستایی نیز به گاز آسان و ارزان دسترسی دارند. تعداد مشترکین استفاده از گاز طبیعی از 51,000 خانواده در سال 1979 به بیش از 22 میلیون مشترک، یعنی بیش از 440 برابر رسیده است. از این جهت ایران در جهت توسعه زیرساخت‌ها در جایگاه بالایی در جهان قرار دارد. دوستان گرامی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از شاخص‌های توسعه محسوب می‌شود. میزان آب آشامیدنی سالم در طول حاکمیت رژیم پهلوی تا سال 1979 به 1.5 میلیارد متر مکعب رسید، در حالی که این مقدار در طول دو دهه نخست جمهوری اسلامی یعنی تا سال 1997 به 3.8 میلیارد متر مکعب رسید. طول شبکه آب کشور ایران در سال 1979 به میزان 24,500 کیلومتر بود، اما در سال 2015 در کل ایران 450,000 کیلومتر شبکه آبرسانی شهری و روستایی وجود داشته است. تعداد شهرهای تحت پوشش آب شهری از 45 شهر به 1113 شهر در حال حاضر افزایش یافته است. آبرسانی بر روستاها از 12,000 روستا در سال 1979 به 44,811 روستا در سال 2020 رسیده است. همراهان گرامی، در برنامه بعد به بخش‌های دیگری از توسعه زیرساخت‌های کشور ایران از جمله برق‌رسانی و بندسازی اشاره خواهد شد. تشکر که امروز هم در کنار ما بودید. موفق و سعادتمند باشید. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
و
نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان با کتاب و کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان مسلول از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. سرفه ها خیال زنم را ناراحت کرده بود و چندین بار بود که با دکتر مراجعه می‌کردیم. اول سرماخوردگی و شربت و قرص بود و بعد کم کم کار به جاهای باریک کشید، یعنی به جاهای امیدوار کننده، و قرار شد بروم از سینه ام از ریه ها عکس بگیرم. دو روز پیش با زنم رفته بودم و عکس هم گرفته بودم و آن روز قرار بود عکس را بگیرم و برای دکتر ببرم. نمیخواستم زنم بیاید و سر از کار سینه ام در بیاورد و برای خودم دلیل می آوردم. این آدمی که به اندازه کافی به ته و توی زندگی من و وجود من وارد شده، چه لزومی دارد به این یکی هم وارد باشد؟ نمیخواستم اگر هم چیزی باشد، یعنی حتم داشتم که چیزی هست، او بفهمد. بر صورت او را روانه کردم و خودم به سراغ عکس سینه‌ام رفتم. از اتوبوس که پیاده شدم یادم از سیگارم را توی جوی خیابان انداختم و به درون رفتم. توی راه رو 3-4 نفری نشسته بودند و باد سرد پاییز از لای پنجره های راه رو نفوذ می کرد. سیگار دیگری آتش زدم و در را باز کردم. یک زن چادری هم بود که بچهش را به بغل داشت. سلامی کردم و اجازه گرفتم و نشستم. چند لحظه با نگاه روی میز دکتر دنبال زیر سیگاری گشتم و بعد که آن را زیر یک پاکت بزرگ یافتم برخاستم و با یک اجازه دیگر آن را برداشتم و نشستم. تازه نشسته بودم که دکتر سرش را از روی چیزی که می نوشت برداشت و سایه ای از خنده روی صورتش افتاد که از آن بوی تمسخر می آمد. بعد دوباره سرش را روی دستش خم کرد. خوشم نیامد. دلم می‌خواست جوابی به او داده باشم. وقتی آن زن چادری را افتاد و بچه‌اش را با خود برد پرسیدم: آی دکتر، چرا این دستگاهتان اینقدر گنده است؟ خنده‌ای زیرکانه کرد و گفت: برای اینکه مردم باورشان بشه. با همه به این صراحت حرف می‌زنید؟ دیگر چیزی نگفت و نمره رسید عکس مرا پرسید و به دنبال آن میان پاکت‌های بزرگ سیاه به جستجو پرداخت. سر و از مرتبی داشت. روپوش سفیدش انگار تازه از زیر اتو در آمده بود و سبیل کوچک سیاهش زننده تر از همه بود. من هنوز ناراحت نشده بودم. پرسیدم: آی دکتر، دستگاهتان با این بزرگیش راجع به سینه ما چه عقیده دارد؟ فعلا که چیزی نیست، خشک و کوتاه و بریده گفت. پیدا بود که دیگر حوصله ندارد. چیزی را که نوشته بود تا کرد، سر پاکت آن را هم بست و با پاکت بزرگ سیاه که عکس سینه‌ام در آن بود جلوی رویم گذاشت و من کلاهم را برداشتم و راه افتادم و از شادی در پوست نمی گنجیدم. شادی این که او را بی جواب نگذاشته بودم و بیش از آن شادی این که عاقبت مایه امیدی گیر آورده بودم. در را پیرمرد دربان برایم باز کرد و من خود به خود دست به جیب کردم و یک اسکناس کوچک کف دستش گذاشتم. هرگز از این عادت ها نداشتم. تا به مطب دکتر برسم چند بار خواستم پاکت را باز کنم، ولی همان دو کلمه دکتر برایم کافی بود و می ترسیدم مبادا درون پاکت چیز دیگری نوشته باشد. از اتوبوس پیاده شدم. پاکت بزرگ عکس را هم چون نشانه افتخاری زیر بغل گرفته بودم و گرمایی در تمام بدنم حس می کردم. رفتارم به قدری غرورآمیز بود که خودم هم وحشت کردم و ترسیدم با آن وضع زنم مرا ببیند. غرور خود را فرو خوردم و رفتاری بی‌اعتنا و شاید هم ترحم آور به خود گرفتم و از در اتاق انتظار دکتر وارد شدم. زنم با استراب برخاست و از میان چند نفری که منتظر بودند گذشت و پاکت را از دستم گرفت و به این که چیزی بپرسد عکس را درآورد و دم روشنایی ورانداز کرد. لابد گمان میکرد حکم سلامتی مرا به خط نستعلیق روی صفحه سیاه عکس سینم نقش کردن. گفتم تو که چیزی سردر نمیاری بابا جان. گفت خب چه شده؟ نمیدونم، چیزی هم برای دکتر نوشته، میگفتش فعلا خبری نیست. و همه اینها را با خون سردی گفتم، مثل اینکه شیطنتی در درونم بیدار شده بود. زنم با استراب گفت یعنی بعدش؟ و خواست پاکت را باز کند. نگذاشتم. همه ما را می پاییدن، بعضی با چشمهای بیحال، دیگران با نگاهی کنجکاو. نشستیم. هنوز نوبت ما نشده بود. چند لحظه گذشت که آن نگاه ها از ما منصرف شد و من در آن حال سیگار دیگری آتش زدم. هنوز دو سه پک نزده بودم که زنم برخاست، دستم را گرفت و با هم بیرون آمدیم. وارد کوچه ای شدیم و زنم سنجاقی از میان موهای خود بیرون آورد تا سر کاغذ را باز کند. با عجله قلم تراشم را در آوردم و پاکت را از دستش گرفتم و با احتیاط سر آن را باز کردم. هنوز تای کاغذ را باز نکرده بودم که آن را از دستم قاپید و من از روی شانهش نگاه کردم. کاغذ بزرگی بود و 3-4 سطر بیشتر در میان آن نوشتن نبود و فقط این جمله از سطر دوم زیر چشم من درشت شد: ناف ریه هم تیره شده است. بقیهش از بس لغات فرنگی داشت نامفهوم بود، اما یک ناراحتی درون مرا انباشته بود. پس چرا خندید؟ او که می دانست، چرا مسخرگی کرد؟ و بیش از این فرصت نبود که با دکتر عکس بردار با رو پوشه تازه از زیر اتو در آمدهش بیندیشم. و همچنان که با کاغذ می نگریستم، با کاغذی که دیگر هیچ بود و هیچ نوشته ای نداشت و هیچ دستی آن را تا نکرده بود، یک مرتبه با صرافت افتاده بودم که تنبل، چرا زودتر بازش نکردی؟ تنبل. آن نگاه ها زنده شده بود و آن صورت های استخوانی و تنگ های لب شکسته و ملافه های چرک مرد پیش چشمم جان گرفته بودند و بیمارها روی تخت های چوبی و آهنی خود ردیف خوابیده بودند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با خواندن داستان مسلول از مجموع داستان زن زیادی اثر جلال آل احمد با شما هستیم. در ادامه داستان با ما همراه باشید. بوق ماشینی که میخواست از کوچه بپیچد هوشیارم کرد. زنم به کاغذ ماتش برده بود. دستش را گرفتم و کناری کشیدم. کاغذ رو تا کردم و سر پاکت را با همان احتیاط بستم و زنم که پیدا بود دیگر طاقتش تمام شده پرسید خب؟ و مثل این که گریه می کرد. در جوابش به سادگی و بی‌اعتنایی گفتم خب چه میشه کرد؟ و دیدم که طاقتش را ندارد. شیطنت را به زحمت زیر دندانم کوبیدم و افزودم چیزی که نیست، حتما نیست، ما که سر در نمی آوریم بابا جان. حالا تو صبر کن. سر در نمی آوریم کدومه؟ مگه فارسی نمی فهمی؟ گره به صدایم آوردم و گفتم نگفتم وازش نکن، و ملایم تر افزودم تو سر در میاری؟ نافریه کجاست؟ اما در دلم جشنی برپا بود. آرزوها بیدار شده بودن و از میان کلمات نامه‌ای که دزدکی بازش کرده بودیم دف و سنجی فراهم آورده بودن و به نشاط می زدند و می کوبیدن. زنم را با خودم کشیدم و از در خانه دکتر وارد شدیم. اتاق انتظار باز هم پر بود، اما یکی به نوبت ما مانده بود. نشستیم و حس می کردم که در درون زنم چه ها می گذرد. زیاد نمی توانستم دروغ بگویم، چون تحمل این را هم نداشتم که با او این طور سخت بگذرد. و یادم است باز هم تا نوبت من برسد چیزها برایش گفتم و دلداری ها دادم. با گوشش خواندم که اگر چیزی باشد برای او بیش از همه خطر دارد و آن وقت دیگر نباید با هم باشیم، و اگر هم من راضی نشوم خود او نباید قبول کند از این حرفا. و بعد نوبت من رسید. زنم با عجله برخاست و من آرام دنبال او، عکس با بغل، پا با درون اتاق دکتر گذاشتیم. سلامی کردیم و نشستیم. همان اتاق و اساس مرتب و براق بود و همان دکتر چاق و یکتا پیراهن که بیشتر به درد قصابی می‌خورد، و من در هر دو سه بار که پیش او رفته بودم روی میزش دنبال کارد تیز بلند قصابی گشته بودم. پاکت و عکس را روی میزش گذاشتم و نشستم. دکتر احوالم را پرسید و عکس را درآورد و روی شیشه مات نورافکنی که کنار دستش بود گذاشت. بعد چراغ پر نور اتاق را خاموش کرد و در نوری که از زیر به صفحه سیاه عکس میتابید آن را وارسی کرد. استخوان‌های دنده‌ها و پیچش آنها با پشت و سایه ای از ستون فقرات و استخوان‌های دیگری که من نمی‌شناختم پیدا بود. بایدم افتاد که بارها پیش روی آینه همین استخوان‌ها را زیر پوست بدنم شناخته بودم و با هر کدام آنها آشنا شده بودم. آیا با این اسکلت فرق زیادی داشتم؟ از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان مسلول از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بنده محمد کاظم کاظمی هستم و در این 19 برنامه تاریخ قلب آسیا پی میگیریم روایت تاریخی کشور ما را در دوره پادشاهی زمانشاه و دیگر شاهزادگان. ما در برنامه های پیش گفتیم که بعد از درگذشت تیمورشاه دورانی بین فرزندان او یک سلسله نزاع‌ها و درگیری‌ها اتفاق افتاد و اینها بر سر حکومت کردن مدت‌ها جنگیدند که در بین اینها البته همایون بود که در همون ابتدا به وسیله زمانشاه دستگیر شد و کور شد و برادر دیگر که معمولاً ادعای حکومت داشت شاه محمود بود، دیگری شاه شجاع یا شجاع الملک بود و دیگری هم شاه زمان که این شاه زمان در ابتدا به حکومت رسید. منتها خب در همون زمان برادران دیگر هم معمولا علیه او آشوب ها و درگیری های ایجاد میکردن. یک نکته بسیار عبرت آمیز در تاریخ اینه که بسیاری از این کسانی که بر سر قدرت در کشور ما جنگیدن عمدتاً به حمایت یک نیروی خارجی این کار کردن و طبیعتاً بسیار امتیازها هم به اون خارجی ها دادن به همین اعتبار. مثلا شاه شجاع یکی از این برادران که اتفاقاً به نوکری و حمایت انگلیس ها معروف هست، او معمولاً به سمت پیشاور و لاهور می رفت در مواقعی که از دست برادران دیگر شکست می خورد و در اونجا سعی می کرد که با زمامداران برطانیه یا انگلستان که حکومت می کردند و تصرف کرده بودند هندوستان را از در معامله و مذاکره وارد بشه، از اونها حمایت بگیره، سلاح بگیره، پول بگیره برای جنگیدن با برادران خودش برای کسب قدرت و در مقابل امتیاز بده. امتیازی که میداد سرزمین هایی بود که داشت. مثلا میگفت که شما به من نیرو بدین، پول بدین، توانایی بدین و بعد مثلا لاهور از شما، کشمیر از شما و به این ترتیب تکه تکه از این قلمرو حکومت دورانی را جدا کردن و دادن به انگلیس ها و در دوره به سیک های اون دوره و اسباب امکانات جنگی فراهم کرد برای جنگیدن با برادران و به دست آوردن حکومت. شاه محمود هم از این طرف چون او در هرات بود گاهی باز با حکومت قاجاریه از در تعامل وارد می شد و او منطقه را ناآرام می ساخت و درگیری داشتن این سه برادر سالها با هم دیگر. ما ما گفتیم که زمانشاه خیلی علاقه داشت که بره لشکرکشی کنه به هندوستان و انگلیس ها هم از این موضوع خوف داشتن و اونها باز انگلیس ها سعی میکردن که مناطق مرزی رو ناآرام بسازن برای اینکه او نتونه آرامشی داشته باشه برای لشکرکشی به هندوستان. این یک سلسله از مشکلات زمانشاه بود. بعضی مشکلات شخصی هم داشت. درسته که فرد بسیار دلیر با اراده و شجاع و دارای مدیریت جنگی بود، منتها از یک طرف دیگه یک مقدار زیادی سنگدل بود و بعضی از بیرحمی های انجام داد نسبت به دیگران و بعضی کشتارها و دربند کردن آدم ها که طبیعتاً به ضرر حکومتش تمام شد، به خاطری که ناراضیان زیادی تولید کرد. یک دسته از ناراضیان کسانی بودند که پدران اونا به وسیله شاه زمان در یک واقعه کشته شدند. شاه زمان احساس کرد حالا واقعیت داشت نداشت، خب این روایت های تاریخی در این مورد مختلف است، منتها یادم احساس کرد که جمعی از سرداران علیه او توطئه کردند و میخوان که برادرش شجاع الملک یا شاه شجاع را به حکومت برسانند. او هم بدون اینکه تحقیق یا کاوش جدی در این مورد بکنه آمد و همه این سرداران را در جایی در جلسه مهمان کرد یا دعوت کرد و بعد به صورت دست جمعی اینا رو کشت. در همون جلسه فیلم مجلس همه اینا رو اعدام کرد. که خب طبیعتاً این چنین رفتاری با یک تعداد دولت مردان هم خطرناک است و هم عواقب و توابع بسیاری داره که این شاهزاده جوان طبیعتاً به او عواقب و تبعات او نیندیشیده بود. جوانی بود 20 چند ساله، مغرور، جاه طلب و یک دفعه آمد یک تعداد زیادی از سرداران رو در یک جلسه از بین برد. خب طبیعتاً بعضی از این سرداران افراد مطرح و برجسته‌ای بودند، خاندانی داشتند، فرزندانی داشتند که اونا هم افراد اهل جنگ و شجاعت و میدان و اینها بودند، از جمله فرزندان پاینده محمد خان بارکزایی. یکی از سردارانی که در اینجا کشته میشه پاینده محمد خان بارکزایی است و او 20 پسر داره که عمدتاً هم اینا افراد جاه طلب، جنگجو و با اراده هستند، از جمله سردار فتح خان. پسر دیگه‌ش البته دوست محمد خان هست، دیگری شیردل خان هست، دیگری مهردل خان هست، دیگری نواب جبار خان هست. 20 برادر هستن اینها، پسران پاینده محمد خان بارکزایی که به وسیله زمانشاه کشته میشه و میرن متحد میشن با مخالفان زمانشاه، یعنی شاه شجاع و محمود، و به این ترتیب کم کم وزنه قدرت محمود بیشتر میشه. خب کسی مثل سردار فتح خان که فرد بسیار شجاع و جسور و مدبر و مدیری است و صاحب اراده است در کنار محمود قرار میگیره و آنچنان این آدم قدرتمند میشه که حمله میکنه میایه و قندهار رو میگیره. زمانشاه در کجا هست؟ در پشاور رفته هندوستان رو بگیره، لشکرکشی کنه به هندوستان و به فکرش نیست که این ناراضیانی که ایجاد کرده آمدن و فعلا تهدید میکنن او رو در قندهار. ناچار از سفر لشکرکشی به هندوستان بر میگرده، منتها تمام لشکر خودش رو هم نمیاره، بخشی از لشکر رو میاره، میان نزدیک قندهار، شکست میخوره، فرار میکنه به کابل دوباره و به وسیله بعضی از زمامداران محلی دستگیر میشه، تحویل داده میشه به محمود دورانی. یادمان هست که زمانشاه برادر خودش همایون را کور کرد در ابتدای حکومت و حالا اونا عمو بلا را بر سر زمانشاه میارن، یعنی بر چشمهای او میل میکشن، او را کور میکنن و الماس کوه نور را هم که در دست او است از او میگیرن، حکومتش را هم میگیرن و وزیر او را هم اعدام میکنن و به این ترتیب حکومت زمانشاه دورانی بعد از حدود 8 سال به پایان میرسه و حکومت میرسه به محمود که حمایت سردار فتح خان را هم طبیعتاً به همراه خودش داره. اما همچنان که گفتیم ما یک منازع دیگر، یک فرد بسیار جنگجو در این حال پر ماجرا و حیلگر و جاه طلب دیگر هم داریم به نام شاه شجاع یا شجاع الملک که او اتفاقا از حمایت انگلیس ها برخوردار هست. باز یک دوره دیگر شاه شجاع حمله میکنه و محمود را از حکومت برمیداره و به این ترتیب در مدتی نسبتا کوتاه حکومت بین زمانشاه و سپس شاه محمود بار اول و سپس شاه شجاع بار اول دست به دست میشه. بعد از مدتی باز دوباره محمود حمله میکنه و شاه شجاع را فراری میسازه و خودش به حکومت میرسه و میبینیم که چندین بار حکومت بین اینا میچرخه، درگیری و جنگ دارن و در نهایت یک اتفاقی هم اینجا میفته و او این هست که سردار فتح خان و برادران او در این دستگاه کم کم رشد میکنن. وزیر فتح خان میشه این شخص و قدرت و نفوذ زیادی داره، به طوری که اصلا خود محمود دورانی را وزیر فتح خان میچرخانه و بسیاری از امور در دست میگیره و این قضیه کم کم سبب خوف و نگرانی محمود هم میشه که ما در برنامه بعد باز به این خواهیم پرداخت و خواهیم دید که سردار فتح خان و برادران بیستگانه او باز چه نقشی در تاریخ کشور ما بازی میکنند. خدا حافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر که به ادامه ماجراهای درگیری‌های بین دو خاندان سدوزایی و بارکزایی خواهیم پرداخت.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق با شما همراه هستیم. امید که در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی با ما را داشته باشین. در ادامه گفتار هفته گذشته با بررسی ساختار داستانهای طنزآمیز مولوی میپردازیم. محققان و منتقدان ادبی و هنری تصویر هنری را که از اجتماع ازداد به وجود می آید عالی ترین نوع طنز دانستند. با باور آنان آشکارترین جلوه تناقض را می توان در تقابل واقعیت موجود و حقیقت مطلوب جستجو کرد. با اعتقاد متخصصین طنزهای ادبی، مولانا جلال الدین محمد بلخی هنرمندی موفق در کشف تناقضهای جهان درون و بیرون است، و طنزهای او نیز از جمله هنری ترین شکل‌های طنز به شمار می‌رود. مولانا در این کار به حدی ظرافت به کار می‌بندد که طنز او گاهی به کاریکاتوری ساخته شده از کلمات تبدیل می‌شود. در بررسی عناصر اصلی سازنده طنز مولانا، بیش از هر چیز باید به شیوه‌های طنزپردازی و کاریکاتورسازی او توجه کرد. از آنجا که مولوی میان واقعیت بیرون با آنچه در درون خود کشف کرده تفاوت فاحشی می‌بیند، تمام سعی خود را صرف بیان این تفاوت‌ها می‌کند. لذا به طور طبیعی این تناقضات را به صورت طنز در بیان خود گنجانده است. مفاهیمی که مولوی بیان می کند به طور منطقی و در عالم بیرون قابل جمع نیستند، ولی ذهن مولوی روابط پنهانی میان آنها کشف کرده است. او با تصویر کردن این روابط تمامی الگوهایی را که مخاطب در ذهن دارد نقص می کند و از این راه به تضادی می رسد که عالی ترین عنصر طنزهای مثنوی محسوب می شود. مثلا مولانا مفاهیم متناقض زهد و صوفیگری را با شکم پرستی، زیبایی راستین را با خودآرایی دروغین، دانش‌اندوزی را با فضل فروشی و هوشیاری را با مستی در کنار هم قرار داده و از این را به طنز زیبا دست یافته است. داستان صوفی که باید مظهر نفس کشی باشد اما شکم پرستی پیش می گیرد و یا سوارکار و تیراندازی که باید اهل خطر و شجاعت باشد اما از سایه خود هم می ترسد از جمله زیباترین حکایت های طنزآمیز مولوی است. یک سواری با سلاح و بس مهیب می شدن در بیشه با اسب نجیب. تیر اندازی به حکم او را بدید، پس خوف او کمان را در کشید. تا زند تیری سوارش بانگ زد، من ضعیفم گرچه زفتستم جسد. گفت رو که نیک گفتی، ورنه نیش بر تو می انداختم از ترس خیش. با کار بستن این شیوه، یعنی در کنار هم آوردن دو مفهوم متناقض و انجام دادن مقایسه ضمنی میان آن دو، عنصری است که زمینه شکلگیری طنز را ممکن می‌سازد. اما صرف استفاده از این شگرد برای دست یافتن به کاریکاتوری زنده کافی نیست. از این رو عناصر دیگری چون استفاده از شخصیت‌های متضاد هم باید به کار گرفته شود. استفاده از عنصر شخصیت‌های مقابل یا متضاد از دیگر شگرت‌های مولانا در طنزآفرینی است که به مدد دیگر عوامل باعث قوت یافتن طنزهای او شده است. این شخصیت‌های متضاد ممکن است در عالم واقع ضد هم نباشند، اما چون در بافت داستان‌های طنزآمیز قرار می‌گیرند، در مقابل هم دیده می‌شوند و این باعث می‌شود که شخصیت‌ها بهتر شناخته شوند. در حکایت‌های طنزآمیز از دو شخصیتی که در آن ایفای نقش می‌کنند، معمولاً یکی قربانی طنز است و آن دیگری عامل یا مباشر طنزآمیز در طرد و حذف قربانی است. از جمله شخصیت‌های طنزآمیز مثنوی مولوی می‌توان از اعرابی که سمبل بی‌دانشی است در برابر فیلسوفی دانشمند و یا موشی ناچیز اما مغرور در مقابل شتری قوی ولی متواضع، محتسبی نادان در مقابل مستی دلاغاه و هوشیار نام برد. نمونه های کاربرد این شگرد در طنزهای مثنوی بسیار است. در این موارد بسته به اندیشه‌ای که مولانا در داستان می پروراند، توجهش به یکی از دو شخصیت مقابل میل می کند. از آنجا که این تمایل جنبه کلیشه‌ای ندارد، در مواردی با عرف جامعه و پسند مخاطبان طنز همسو و در برخی موارد ناهمسوست. با باور منتقدان ادبی همین امر از جمله سنت شکنی های فکری مولانا در حوزه ادب و فرهنگ است. مثلا در حکایت اعرابی و فیلسوف، با اینکه اعرابی کاری نابخردانه انجام داده است، مولانا بسته به نوع تفکری که می پروراند همان کار نابخردانه اعرابی را بر علم بی ثمر فیلسوف ترجیح می دهد و او را به عنوان شخصیت مثبت داستان برمی گزیند، حال این که خواننده انتظاری برخلاف این دارد. یکی دیگر از عناصری که مولانا در طنز به کار می‌گیرد تا تناقض‌ها را بهتر آشکار سازد و طنزی زیباتر عرضه کند، خردنمایی و یا بزرگنمایی رفتارها و خلقیات اشخاص داستان و تراژیک جلوه دادن موقعیت‌های داستانی است. مولوی در حکایات طنزآمیز خود معمولاً از شگرد تحقیر مبالغه‌آمیز، تشبیهات طنزآمیز و ستایش‌های اغراق‌آمیز استفاده می‌کند. در برخی موارد وی با تحقیر یا تخریب شخصیت قربانی طنز موقعیتی خنددار و در عین حال تراژیک می آفریند.